با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
من منصور براتی هستم و این 193 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکرد تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطبان محترم ارائه کنه. دولت دونالد ترامپ هفته گذشته از آغاز فرایند بررسی اقدامات جنبش اخوان المسلمین در مصر، اردن و لبنان و احتمال تروریستی اعلام کردن این جنبش در ماه‌های آینده خبر داده. در این راستا از آقای احمد بوروایه، کارشناس مسائل مصر و شمال آفریقا، دعوت کردم تا در اپیزود 193 پادکست در عمق با ما همراه باشند. در این شماره موضوع ما عبارت از اخوان المسلمین و آمریکا، از ائتلاف تاکتیکی تا خصومت. آقای بوروایه در این شماره به این 4 سوال پاسخ خواهند داد: 1. سیر تاریخی روابط ایالات متحده و اخوان المسلمین از دهه 1960 تا امروز چطور پیش رفته و چه نقاط عطفی داشته؟ 2. چه تحولاتی در درون اخوان المسلمین بر اثر این روابط پدید اومده و عوامل اصلی واگرایی تدریجی میان دو طرف چی بوده؟ 3. عملیات طوفان الاقصی چه نقشی در تبدیل واگرایی پیشین امریکا به سطحی از خصومت آشکار با اخوان المسلمین ایفا کرد؟ و 4. واکنش اخوان المسلمین به این رویکرد خصمانه اخیر امریکا چیه و این رویکرد چه پیامدهای ساختاری، سیاسی و سازمانی برای آینده جماعت اخوان المسلمین خواهد داشت؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحال هستم و باعث افتخار بنده است که در این قسمت از پادکست در عمق در خدمت شما هستم. در مورد روابط اخوان المسلمین و ایالات متحده آمریکا و همپیمانان عربی اون در منطقه، ما میتونیم بگیم که شاهد دو دوره متمایز هستیم تا سال 2023. دوره اول که از دهه 1960 به طور جدی شروع شد و تا ابتدای دهه 1990 ادامه داشت رو ما میتونیم دوره ائتلاف تاکتیکی بدونیم. در این دوره اخوان المسلمینی که به خاطر فشارها و سرکوبها و اعدامهای عبدالناصر از مصر رانده شده بودند، مجبور شدند که به کشورهای عربی و همچنین کشورهای غربی مهاجرت بکنند. اونها با استفاده از اون به اصطلاح جو سرمایه‌داری و اون زیرساخت‌های سرمایه‌داری دست به تأسیس یک سری شبکه‌های مالی و سازمانی و خیریه خیلی خیلی گسترده تو کشورهای غربی و عربی زدن، به خصوص توی عربستان سعودی شرکت‌های بزرگی رو زدن، توی غرب مؤسسات اسلامی بزرگی رو تأسیس کردن، حتی به عربستان سعودی در تأسیس بعضی از نهادهای دولتی دینی مثل رابطه العالم الاسلامی کمک کردن و از اون و از به اصطلاح اون بحث شوک نفتی و افزایش قیمت‌های نفت نفع خیلی فراوانی رو بردن. اون موقع هم در بحبوحه جنگ سرد بود، آمریکا و عربستان با مصر روابط خوبی نداشتن، رویکرد خصمانه‌ای داشتن و فکر می‌کردن که اخوان المسلمین از یک سو مانع از نفوذ افکار مارکسیستی به منطقه غرب آسیا و میان مسلمانان غرب میشه و از سوی دیگه اون رو یک آلترناتیوی برای تضعیف نظام عبدالناصر می دونستن. در دهه 80 با حمایت اخوان المسلمین از جهاد افغانی بر ضد اتحاد جماهیر شوروی، این ائتلاف تاکتیکی هم گسترش پیدا کرد در حقیقت و تقویت شد. ولی خب این ائتلاف تاکتیکی تبعاتی رو هم برای اخوان المسلمین داشت. اخوان المسلمین عملا توی ساختارهای به اصطلاح نظم جهانی لیبرال ادغام شد، شبکه های ارتباطاتش با شبکه های مختلف مالی، شبکه های مختلف فرهنگی، حقوق بشری و غیره افزایش پیدا کرد و بعد از اینکه اونها به مصر هم برگشتن همون رویکرد رو ادامه دادن و عملا این امر اخوان المسلمین رو تبدیل به یک گروه به اصطلاح اصلاح طلب و میانه رو از نظر غربی ها کرد. در دوره بعدی که ما اون رو میتونیم دوره به اصطلاح افتراق ببینیم، ما شاهد یک افتراق میان آمریکا و اخوان المسلمین هستیم. مخالفت اخوان المسلمین با حمله آمریکا به عراق برای آزادسازی کویت یکی از دلایل این مسئله بود که روابط اخوان المسلمین رو هم با آمریکا و هم با عربستان سعودی تحت تأثیر قرار داد. همچنین ما شاهد این بودیم که بعد از سال 2001 و بعد از حمله 11 سپتامبر آمریکا تحقیقات گسترده‌ای رو با اخوان المسلمین انجام داد، با شبکه‌های مالی اون انجام داد. آقای یوسف ندا اگه اشتباه نکنم که رئیس بانک التقوا بود و یکی از بازوهای مالی اصلی اخوان المسلمین بود، اموالش برای مدت زیادی توقیف بودند و جلسات متعددی در دادگاه‌های متعدد برای خارج شدن ایشون از لیست حامیان تروریسم انجام شد. ولی خب در آن دوره ما شاهد این بودیم که بین 2000 تا 2010 به رغم این مسائل و به رغم این روند افتراق، ما باز شاهد این بودیم که به اصطلاح اخوان المسلمین به خاطر اون تحولاتی که به اصطلاح در دهه 2000 تا 2010 رخ داده بود با آمریکا روابطش رو و گفتگوهای خودش رو داشت و اینکه آمریکا هم بالاخره رضایت داد که اخوان المسلمین در سال 2012 در مصر به قدرت برسه. بعد از سال 2013 و سرکوب گسترده اخوان المسلمین، چند پارگی اون و از بین رفتن بخش بزرگی از شبکه‌هاش و همچنین اون بحران به اصطلاح هویتی و مشروعیتی که جریان اخوان المسلمین بعد از سرکوب سال 2013 با مواجه شد، عملاً ارزش راهبردی اخوان المسلمین توی آمریکا و ملاحظاتی که به اصطلاح آمریکایی‌ها در تعامل با اخوان المسلمین داشتن عملاً از بین رفت و سهم ملاحظات کشورهای عربی که مخالف اخوان المسلمین بودند در سیاست گذاری آمریکا بیشتر شد. همچنین یک سری به اصطلاح آلترناتیوهای اسلامی هم مثل گروه‌های سلفی، گروه‌های مدخلی سلفی، تصوف به اصطلاح مورد حمایت حاکمیت و به غیره در عرصه اسلامی و گروه‌های حالا تروریستی که مثل گروه بعد ما شاهدش هستیم الان در سوریه به وجود اومدن که آلترناتیوهای اسلامی برای جماعت اخوان المسلمین محسوب می‌شدن و این باز هم ارزش و جایگاه اخوان المسلمین رو در نزد آمریکایی‌ها عملاً تنزل داد و برای همین هم بود که عملاً ما شاهد این بودیم که ترامپ در دوره اول تلاش‌هایی رو انجام داد که اخوان المسلمین رو تروریستی بکنه تا اینکه بالاخره ما شاهد اون نقطه عطفی بودیم که در سال 2023 منجر به تغییر فاز روابط اخوان المسلمین و آمریکا از فاز افتراق به فاز خصومت شد. در مورد سؤال دومتون باید عرض بکنم که ائتلاف تاکتیکی با آمریکا از دهه 1960 به اینور اخوان المسلمین رو در مسیر تغییر و تحول قرار داد. البته باید بگم که این ائتلاف تاکتیکی به این معنا نیست که اونها با همدیگه قراردادی داشتند یا ارتباطاتی داشتند، بلکه در حقیقت این ائتلاف تاکتیکی یک جور نزدیک شدن به اصطلاح دیدگاه‌ها و نزدیک شدن و به اصطلاح تطابق یا به اصطلاح نزدیکی منافع بین این دوتا بود بیشتر تا یک ائتلاف نوشته شده. ولی خب این باعث تحول در اخوان المسلمین شد. اخوان المسلمین به لطف شبکه‌های مالی و سازمانی گسترده‌ای که تو سراسر دنیا به دست آورده بود، به لطف فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای که بسیاری از اعضای اون انجام داده بودند، به لطف به اصطلاح تأثیرپذیری از ایدئولوژی و عقاید وهابی که به خصوص از 1970 به این ور توی مصر رشد کرد و توی خود اخوان المسلمین هم بالاخره رشد کرد و تمایلاتی بین اونها پیدا شد، عملا وارد یک فاز تحولی آهسته و پیوسته شد که هرچی ما به 2011 نزدیک میشیم این فاز تحولی عمیق‌تر و به اصطلاح قابل درکتر میشد برای مخاطب بیرونی. اخوان المسلمین دیگه چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی خودش رو یک سازمان انقلابی، عملا خودش رو یک سازمان انقلابی که به دنبال ایجاد یک نظم توحیدی جدید جای که جایگزین نظم فعلی باشه توی مصر و جهان نمیدید، بلکه خودش رو یک سازمان مردمی میدید که هدفش تغییر تدریجی در چارچوب نظم بین المللی حاکمه و این تغییر تدریجی از طریق نظم بین المللی حاکم و قبول ضمنی این نظم بین المللی حاکم عملا اون رو به سمتی می برد که از فعالیت‌های مخفی و فعالیت‌های به اصطلاح غیر مشروع خودداری بکنه. همچنین اخوان المسلمین خودش رو به جای در جایگاه منتقد درون نظم میدید توی این فرایند و این مسئله خیلی توی رفتار سیاسی اخوان المسلمین و تلاش اون برای کسب مشروعیت بین المللی حتی به هر قیمتی خیلی کارساز بود. این تحولات به خصوص از سال 2000 تا 2010 که همزمان شد با تحولات اقتصادی مصر و افزایش نفوذ به اصطلاح طبقه متوسط و متوسط رو به بالا که اخوانی ها و به اصطلاح سمپات های اخوان جزء بزرگی از اونها بودن خیلی عمیق تر شد و ما حتی برای همین شاهده این هستیم که آمریکایی ها توی سال 2010 تا قبل از سال 2010 توی سال 2005 تلاش هایی رو کردن که اخوانی ها سهم بیشتری رو توی انتخابات داشته باشن که در نهایت به خاطر اون فاز افتراقی دولت مصر تونست آمریکا رو اقناع بکنه که به اصطلاح جلوی انتخابات باید گرفته بشه و آمریکایی‌ها عملا اعتراضی نکردن وقتی که انتخابات توی دوره‌های بعدیش با تقلب همراه بود. این مسئله توی 2011 هم باعث شد که آمریکایی‌ها بیان و به اصطلاح ممانعت نکنند از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین، ولی خب آمریکا هیچ وقت اخوان المسلمین رو به اصطلاح متحدی قابل اعتماد ندید به خاطر اینکه اخوان المسلمین به رغم تحولی که داشتن و تحولی که حتی مانا هم بوده و تحول عمیق و حقیقی هم بوده نتونستند که یک سنتز یا یک ارتباطی میان مبانی فکری و عقیدتی خودشون پیدا بکنن با تحولی که رخ داده و عملا این تحولی که رخ داده یک تحول درسته که یک تحول عمیق و شاید حتی غیر قابل بازگشتی باشه توی بخشایی، ولی نسبتی با اون به اصطلاح بنیانهای فکری نداره. همچنین آمریکایی‌ها به خاطر اینکه می‌دیدن بالاخره عقاید اخوان المسلمین، عقاید سید قطب و اینها وجود داره توی به اصطلاح جامعه مسلمانان و بسیاری از گروه‌های اسلامی به اصطلاح تندرو و گروه‌های انقلابی و گروه‌های تروریستی حتی از افکار این متفکرین اخوانی به خصوص سید قطب وام می‌گیرن، اخوان رو حاوی تفکرات بنیادگرایانه می دونستن. همچنین یه مسئله دیگه هم وجود داشت به خصوص بعد از سال 2023 این مسئله خیلی پررنگ شد، این که اخوان المسلمین به رغم همراهی با اون نظم جهانی بالاخره خودشون رو منتقد می دونستن و یک روی کرده مستقلی داشتن و به اصطلاح وابسته به عنصر خارجی نبودن. این عدم وابستگی به عنصر خارجی و این پایگاه مردمی باعث میشه که اگر اینها به قدرت برسن، همونطوری که ما توی سال 2011 داخل مصر دیدیم، 2012 داخل مصر دیدیم، این باعث میشه که رویکرد مستقلانه‌ای داشته باشن و این توی منطقه‌ای مثل غرب آسیا که حجم زیادی از دخالت خارجی رو ما میبینیم و معمولا نیروهای مستقل رو آمریکا و غرب بر نمیتابه، به خصوص رژیم صهیونیستی بر نمیتابه در همسایگی رژیم صهیونیستی، مسئله ای بود که برای به اصطلاح غربی ها نگرانی ایجاد میکرد. در مورد طوفان الاقصا باید بگم که به نظرم این عملیات مهمترین دلیلی بود که تعامل آمریکا با اخوان المسلمین رو وارد فاز تخاصم کرد. عملیات طوفان الاقصا توسط گروهی رخ داده بود که از نظر فکری و عقیدتی کاملا عقاید اخوان المسلمین رو داشت و به عنوان یک گروه نسبتا میانه رو در سطح جهانی شناخته می شد. بالاخره حماس گروهی بود که از نظر غربی ها درسته که تروریستی حسابش می کردن، ولی خب به نسبت گروه های مثل القاعده و داعش و گروه های جهادی دیگه یک گروه نسبتا میانه رو و قابل مذاکره کردن محسوب می شد. اونها برای همین عملا به این نتیجه رسیدن که اخوان المسلمین بالاخره یک نیروی کاملا غیر قابل اعتماده. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در جماعت اخوان المسلمین همواره یک طیفی بودند که این طیف قائل به رویکردهای انقلابی تر بودند، به خصوص داخل در کشورهای مصر و اردن و لبنان، به خصوص توی مصر بعد از 2013 این طیف ها که طیف های به اصطلاح انقلابی تر بودند، خواهان انجام اقدامات انقلابی تر بودند، به تحولات عمیق تر در جامعه و سیاست معتقد بودند، همواره فاز منتقدانه از رهبران قدیمی و سنتی اخوان المسلمین داشتند و همواره به اصطلاح نسبت به این رهبران و نسبت به رویکردهای اونها معترض بودند. عملیات طوفان الاقصا عملا میشه گفتش که این گروه ها و این طیف ها رو رو آورد و اقبال عمومی احتمالا به این گروه ها احتمال داره که افزایش پیدا بکنه. ما داخل اردن شاهد این هستیم که بعضی از به اصطلاح گروه ها و هسته های اخوانی بازداشت شدن که بدون اطلاع رهبران اصلی اخوان المسلمین در حال انجام بعضی عملیات ها بر ضد رژیم صهیونیستی بودند. یا توی لبنان ما شاهد همکاری میان اخوان المسلمین لبنان، حماس و حزب الله در عملیات پشتیبانی لبنان برای غزه بودیم. این مسئله توی مصر هم ما شاهد اون هستیم و گروه های به اصطلاح انقلابی تر توی مصر الان در حال حاضر به نظر میرسه که داخل اخوان، به خصوص گروه هایی که الان در ترکیه بعضی هاشون ساکن هستن، دارن جایگاه بالاتری رو و اقبال بهشون داره افزایش پیدا میکنه. این مسئله برای آمریکایی ها و برای رژیم صهیونیستی غیر قابل قبوله. همچنین ما شاهد این هستیم که به اصطلاح نگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی به نظم خاورمیانه و معماری نظم خاورمیانه عملا یا معماری نظم غرب آسیا عملا تغییر کرده و آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا دیگه حاضر نیستند که با هیچ گروه به اصطلاح مستقلی که صرف نظر از ایدئولوژیش، با هیچ گروه مستقلی که توانایی و پتانسیل و اراده به چالش کشیدن برتری رژیم صهیونیستی رو توی منطقه داشته باشه همزیستی بکنن. و این یکی از دلایل مهمی بود که به نظر من اخوان المسلمین رو و روابط اخوان المسلمین و آمریکا رو وارد فاز تخاصم کرد. در مورد رویکرد اخوان المسلمین نسبت به این فرمان اجرایی ترامپ باید بگیم که به نظر میرسه رهبران اخوان المسلمین تلاش دارن که از طریق راه حل‌های قدیمی با این مسئله مقابله بکنن. از نظر رهبران اخوان المسلمین قانونی بودن فعالیتشون توی آمریکا و جهان به خاطر مشکلاتی که حالا از نظر مالی و ساختاری براشون به وجود میاره یک امر راهبردیه و برای همین احتمالاً تلاش میکنن که از طریق به اصطلاح صرف منابع مالی، لابی‌های سیاسی، وکلا، به اصطلاح کارزارهای قضایی و غیره جلوی این رو بگیرن و حتی باب مذاکره رو هم با آمریکا باز بکنن تا در ازای دادن بعضی از امتیازات به آمریکایی‌ها بیان و به اصطلاح جلوی این مسئله رو بگیرن. ولی خب به نظر میرسه که آمریکا تصمیم خودش رو گرفته و اگر اتفاق خاصی نیفته آمریکایی‌ها تلاششون رو خواهند کرد که این مسئله رو عملی بکنن، چرا که بالاخره کشورهای عربی هم به خصوص کشورهای عربستان و امارات و مصر هم از این مسئله استقبال خواهند کرد. ولی خب به نظر من مهمترین تحولی که باعث میشه این مسئله روی بده، این مسئله مثلا باعثش بشه، بحث افزایش شکاف‌ها داخل خود اخوان المسلمین میان جوانترها و انقلابیترها و به اصطلاح طیف‌های سنتی تره. به نظر میرسه که این مسئله اگر به اصطلاح انجام بشه، اون طیف‌های انقلابیتر و اون طیف‌هایی که دارای رویکردهای انقلابیتر هستن بیشتر به اصطلاح منتقد رهبری اخوان المسلمین به خصوص توی مصر بشن و این طیف ها به نظر من حتی این میتونه باعث افتراق بین این طیف ها و طیف های سنتی تر بشه، چرا که این تروریستی شدن اخوان المسلمین عملا مشروعیت رویکرد طیف سنتی اخوان رو به چالش میکشه و این مسئله ایه که میتونه در نهایت منجر به ایجاد یک سری گروه های اسلامی انقلابی ولی میانه روتر در منطقه غرب آسیا بشه. بنده هم خیلی خوشحال بودم که در این قسمت از پادکست در عمق در خدمت شما بودم. خدا نگهدار.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 193 شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم و در روز شنبه 15 آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع اخوان المسلمین و آمریکا از ائتلاف تاکتیکی تا خصومت اختصاص داره. در این شماره آقای احمد بروایه، کارشناس مسائل مصر و شمال آفریقا، به سوالات در عمق پاسخ دادن. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه بده. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 16 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.